bad passwords are one of the easiest ways to compromise a system. For somebody who has a very common 8-character password, it can literally take less than a second for a computer to go through the possibilities and pull that password out.
For an 8-character password?
Right.
My password is 5 characters. That's not a joke. That's bad, right?
That's really bad.
Okay, so which of these seem like good options? Password, but spelt W-E-R-D.
This is a joke, right?
Yes.
That would be within the normal password dictionaries, permutations of common words.
But it's misspelt, though, so that was the kind of tripwire on it.
Right, it's still 8 characters, even if it's not within your password dictionary, which would mean it's a bad one.
That's why I got some more. 1, 2, 3, 4, but spelt out.
That's not going to help you.
Okay. Limp Bizkit forever, with Limp Bizkit spelled properly, but forever not.
That's also not going to help you.
Okay. Really?
I think the best advice here is to shift your thinking from passwords to passphrases. Think about a common phrase that works for you that's too long to brute force and also make them unlikely to be in the dictionary.
Admiral Alonso Ghost Penis 420 YOLO.
That's pretty good.
Radio Geek, شماره 51, کشتی دوزهای دریایی در اعماق. البته یادتون باشه کشتی که در اعماق کشتی غرق شده. با رادیو گیک باشین که قرار بود تاریخ رو بگم همیشه. امروز آخرای فروردین 94. با رادیو گیک باشین که شادترین رادیوی اینترنتی ایرانه.
دلم 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 فقط من تو رو میخوام میترسم که رقیبون سر را بذارن دام.
البته یادتون باشه که گلندام فقط به اسم اشاره میکنه و یعنی هیچ کسی اندام گل دوست نداره، پایینش نازک، بالاش کله داره، یه سری برگ مرگم دورش که نشد اندام. ما با سلیقه آلترناتیومون بهش افتخار میکنیم. میریم سراغ شماره 51 از رادیو گیک، رادیویی که تلاش میکنه یک ایستگاه رادیویی نباشه، یک حرکتگاه رادیویی باشه که تکنولوژی رو به انسان پیوند. اخبار یه خبر داریم که اگه در دوران تحصیل من بود اصلا بال در می آوردم. راستش رو بخوای من همیشه یکی از آرزوهام این بود که شب بخوابم بیدارشم بگن انتگرال و اینا از درس حذف شده چون فهمیدم به درد نمیخوره. ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. فیزیک و ریاضی و همه موضوعات مستقل دیگه، در واقع ایندیویدوال سابجکت ها، از مدارس فنلاند حذف میشن. فنلاند مشهوره به سیستم آموزشی پیشرو، ولی این یکی دیگه واقعا انقلابیه. توضیح بدم که من فکر کنم 2 هفته فنلاند زندگی کردم، اصلا یه دپرشن خاصی گرفتم، فضا تباه. هر روز ما ساعت مثلا 6:30 بیدار می‌شدیم، یه کوچه رو طی می‌کردیم، درست سر پیچه یه کوچه یه اتوبوس می‌پیچید، ما صبر می‌کردیم 30 ثانیه، چراغ سبز می‌شد، می‌رفتیم، اتوبوس ما درست همزمان که می‌رسیدیم به ایسکا می‌اومد. اصلا یه نابودی، هر روز همین. فنلاند میگه تا 2020 یعنی فقط 6 سال دیگه 5 سال دیگه میخواد فیزیک، شیمی، ریاضی و هر در واقع سابجکت مستقل دیگه ای رو از سیستم آموزشیش حذف کنه و به جاش تاپیک های مرتبط به پدیده های بزرگتر رو درس بده، که در واقع دیگه برای کسی این سوال پیش نیاد که چرا دارم اینو میخونم یا این به چه دردم میخوره. مثال خوب اینه که بگیم مثلا به جای اینکه در فلان هفته یک ساعت جغرافی درس بدن بعد یه هفته دیگه دینی قرآن تاریخ باشه، دوتا بود، دینی قرآن پرورشی تاریخ به شکلی، به جای اینکه این شکلی باشه بگن ما تو هفته 2 ساعت در مورد اتحادیه اروپا حرف میزنیم، و خب تو درس اتحادیه اروپا تاریخ رو میگن، زبانش رو میگن، اقتصادش رو میگن، جغرافیش رو میگن و اینجور چیزها. یا مثلا میگن ما 1 ساعت در مورد رستوران داری داریم حرف میزنیم، رستوران ها چجوری کار میکنن، توش اقتصاد میگن، روابط اجتماعی میگن، آداب اجتماعی میگن و اینجور چیزا. در واقع به جای اینکه بیان شیمی درس بدن میگن ما مثلا آشپزی درس میدیم، بعد توش توضیح میدن که خب نمک رو چرا باید آخر بریزید، اینا محمدایی که من دارم میگم، این دیگه تو مقاله نیست، ولی در واقع به جای اینکه بیان چیزهای کوچولو درس بدن که بعد ما اینا رو بچینیم کنار هم برسیم به نتیجه کلی، میان چیز کلی رو درس میدن، شروع میکنن تیکه هاشو ریز شدن. دقیقا حرفی که من همیشه تو مخابرات میزدم، به جای اینکه بیان مدار 1 درس بدن، بعد مدار 2 درس بدن، بعد مدارهای الکتریکی 1-2-3 درس بدن، الکترونیکی 1-2-3 درس بدن و این چیزا برسن به فرستنده، بگن ما میخوایم فرستنده بسازیم، پس به این اجزا نیاز داریم، یه چیزی میخوایم که بتونه مدار فیکس سیگنال رو تو هم ضرب کنه چون تو کدینگ فلان چیزو خوندیم. بعد بیان بگن که اوکی اگه میخوایم ضرب کنیم پس باید الکترونیکش این شکلی باشه، بگن اوکی پس مدارش باید اون شکلی باشه از بزرگ به کوچیک. در حال حاضرم سیستم آموزشی فنلاند یکی از بهترین ها تو دنیاست و دانش آموزاشون توی مهارت‌های خوندن، ریاضیات و علوم معمولا جزو اولین ها هست. ببینیم با این هنرشون چی کار میکنن. خبر بعدیمون سقوط یه تیم حرفه‌ای بسکتبال آلمان به خاطر مشکلات ویندوزیه. البته شاید سقوط نباشه چون راستش من هم آلمانیم ضعیفه، هم بسکتبالم چه برسه به لیگ بسکتبال دست 2 آلمان. اما یه تیم که میزبان یه تیم دیگه بوده به خاطر تأخیر 15 دقیقه توی شروع بازی دچار یه جریمه سنگین شده. دلیل تأخیر چی بوده؟ آپدیت شدن ویندوزی که تابلوی ورزشگاه تیم دست دومی رو نمایش میداده. در واقع یه تابلو داشتن که یه ویندوزی نمایشش میداد درست قبل از بازی، به این نتیجه رسیده که وقت خوبیه برای آپدیت و رفته پایین و گفته منو خاموش نکنین تا ریبوت بشم. دیگه خودتونم که دیدین چی میشه دیگه، آپدیتینگ 1/4254 بعد 2 ساعت صبر میکنین 2، بعد دیگه که ناامید شدین یهو میزنه 4250، بعد اون 4 تای آخر 10 دقیقه دیگه طول میکشه. خلاصه یادتون باشه اگه تیم بسکتبال اداره میکنین تابلو رو ویندوزی نگیرین، اگه ویندوزیه به اینترنت وصلش نکنین، اگه به اینترنت وصله حواستون باشه قبل بازی آپدیت نشه. خبر بعدیمون برمیگرده به راه ابریشم که مدت‌ها در موردش خبر داشتیم. از زیرزمین‌های اینترنت، زیرزمین اینترنت به جایی میگیم که باید یه شماره ویژه زیرزمین اینترنت بدم. آخرش انقدر نمیدیم جمعش میکنن. جمعش نمیتونن بکنن. اینترنت یه جاییه که ما میبینیمش، تو گوگل سرچ میکنیم، سایت‌ها رو پیدا میکنیم، میریم توش. ولی اگه چیزی تو گوگل سرچ نشه چی؟ اگه من نتونم دنبال یه چیزی تو گوگل بگردم چی؟ در واقع من یه سایت درست کنم به گوگل بگم منو ایندکس نکن، به تمام جاهای دیگه هم بگم منو ایندکس نکن، فقط دوستای خیلی صمیمیم آدرسش رو دارن و میان توش. از اون بالاتر اگه من رو شبکه تور اصولا هاست کنم سایتمو، هیچ کسی حتی نمیفهمه هاستش کجاست. از اون بالاتر همه با تور بیان تو و با بیت کوین توش خرید کنن، هیچ کسی نمیفهمه کی اومده، هیچ کسی نمیفهمه کجا هاست شده، هیچ کسی نمیفهمه کی مدیره. فقط مهم اینه که بین اون آدمهایی که همشون ناشناسن اعتبار کسب کنن. یکی از معتبرترین‌هاش سایتی بود به اسم راه ابریشم، سیلک رود، که توش مواد مخدر میفروختن، چای پورنوگرافی میفروختن، اسلحه میفروختن، همه اتفاقات عجیب توی سیلک رود میافتاد. الان یعنی مدتی پیش، بیشتر از 1 سال پیش، پلیس حمله کرد بهش، تکنیک‌های عجیبی تونست کشف کنه که کیه، در واقع یارو اشتباه کرده بود و دستگیرش کردن. حالا یه داستان جالبی پیش اومده که میگن دو تا از پلیس هایی که تو پرونده دستگیری جزء مأمورین دستگیری بودن ظاهرا پول دزدیدن. پول اونجا همیشه بیت کوینه. بیت کوین چجوری میشه دزدید؟ فایلشو منتقل کنیم به خودتون. اگر این کارو بکنیم نه کسی میفهمه این پول از کجا اومده، نه میفهمه از به کجا رفته، نه میفهمه کی خرجش کرده و همه چیزای دیگه، پولهای رمزی. یه خورده ترسناکه به من و شما بگم، میگیم نه خب پس چه کاریه؟ هیچ وقت اجازه هیچ چیزی رو ندن، جلوشو بگیرن، ممنوعش کنن. یک، ممنوع پذیر نیست این چیزا. تکنولوژی داره پیش میره، من با ممنوع کردنش نمیتونم کنترلمو حفظ کنم. با اعدام نمیتونیم حاکم جامعه بمونیم. یه مدتی این اتفاق میفته ولی هی بدتر میشه. در واقع همه این حکومت‌ها اینو نشون دادن. تو نمی‌تونی همه چیز رو ممنوع کنیم بگین راحت شدیم. ناصرالدین شاه بود فکر کنم که سفر به خارج رو ممنوع کرده بود، چون نگران بود که الان مردم میرن و اونجا رو می‌بینن و میان اونا رو اینجا می‌خوام من از بین میرم. دقیقاً آخرین نفر از سلسله شد. ببخشید تاریخم بده. توی دموکراسی نکته دوم، ما میگیم اصلی داریم به اینی که در واقع چه کسی به ناظران نظارت می‌کنه. این بحث مهمیه. اوکی، اصلا ممنوع کنیم اینا بده، کی باید اینو ممنوع کنه؟ تو چه پروسه‌ای؟ کی به اونی که ممنوع میکنه اینو باید بگه؟ اگر به من بگن جادی تو خیلی آدم خوبی هستی، تو بیا چیزایی که برای اینترنت بده رو خودت ممنوع کن، همه چی آزاد باشه. فردایی که میره یه فوشی به جادی مینویسه، من میرم اونو ممنوع میکنم. دموکراسی در واقع سیستم بسیار بدیه، ولی بین سیستم‌های بد بهترین چیزیه که ما فعلا شناختیمش. در واقع بهترین شریه که میشناسیم. خیلی اشکال داره. شما با هر کسی می‌پرسین به نظرتون رئیس جمهور کی باشه. ولی اگه بگیم نه فقط آدمای خوب بپرسین، کی میگه کی خوبه؟ دموکراسی اینجا مهم میشه. اشتباهی هست که فکر می‌کنن دموکراسی دیکتاتوری اکثریته. اینجوری نیست. دموکراسی حقوق اقلیت توش مهمه و در عین حال سیستم ها به هم نظارت میکنن. اگه ما میگیم سه تا قوه داریم، قوه قضایی، مقننه، مجریه، دلیلش اینه که اینا از هم مستقل باشن. هر سیستمی که هست از اینا باید یه سیستم دیگه ناظر بر اون باشه. ایده این که من یکی رو پیدا میکنم که از همه خفن تره میذارم ناظر همه، هیچ کم دیگه ناظر اون نیست، نابودترین ایده است. توی پرونده راه ابریشم هم همین اتفاق افتاده و خب تو آمریکا بخشایی هستن هنوز که مواظب بقیه بخشا، در نتیجه دولت از پلیس هایی که مسئول پیگیری پرونده بودن و مدیرش رو دستگیر کردن شکایت کرده، چون طبق چت هایی که منتشر شده مشکوکن به اینی که یک نفرشون یه اکانت جعلی تو سایت ساخته. خب پلیس تقریبا فهمیده بوده دیگه در مراحل آخر کی مسئول سایته و این پلیسه که اکانت جعلی ساخته بوده سعی می‌کرده از یارو اخاذی کنه، بهش بگه بله من میدونم تو پول دادی فلانی رو بکشن، یه خورده برای من پول بریز که به هیچکی نگم. دزد دوم، در واقع پلیسی که دزدی کرده نفر دوم، هم کسی بوده که بعد از حمله به سایت و توقیف اموالش به اطلاعات دسترسی داشته و برای خودش پول برداشته. پیچیدگی پول رمزی هم که گفتم یکم پیش، در واقع شما نمیدونین بدونین نمیفهمین که این پول رو دقیقاً کی برداشته، دقیقاً کجا خرج شده، برای چی خرج شده و اینجور چیزها. در نتیجه یارو احساس کرده که خب من چند تا فایلم کپی کنم پولا بشه مال من، چه خطری داره؟ هر کدومشون تقریبا بین 250 تا 350 هزار دلار پول برداشته بودن. خوشحالیم که حداقل دولت آمریکا تونسته از اینا شکایت کنه و نمیدونم، خبر پیچیده ایه. اتفاقات بعد علیه اتفاقات بعد، سیلک رود بد بود، اینا هم بدن. بعدا علیه بعدا تازه یه بدی هم از اون شکایت کرد. بگذاریم، میریم خبر بعدی. دستگاه های 50 دلاری علیه دوست و برادر کره شمالی. کره شمالی از نظر ما کشور خیلی مهمیه، چون که توی یه سری چیزها، اعدام، سانسور اینترنت، مبارزه با آزادی بیان و اینجور چیزها، حالا آرس تکنیکا یه مقاله جالب داره که توضیح میده چطوری یه دستگاه 50 دلاری داره با این حکومت مستبد مبارزه میکنه. ابزاره چیه؟ DVD پلیر. خیلی ساده، البته با یه صفحه نمایش. یه چیزی هست که من همشه میدیدم نمیدونستم چیه، فهمیدم از اوناست. که یه صفحه است اینجوری، من دو تا دستمو چسبوندم کفاشو به هم، بعد یکیشو اینجوری مثل دهن تمساح باز میکنم. تو اون دهن پایینی انگار یه سی دی می‌ذارین، دی وی دی می‌ذارین، دهن بالایی صفحه نمایش داره که نشونش میده. یه دی وی دی پلیر پورتابل. یه مدل 50 دلاری ظاهرا بزرگترین دشمن کره شمالیه. یه خورده حالا خود غربی‌های خبیث هم جو میدن به این چیز، حالا انگار مثلا هیچ دشمن دیگه ای نداره، انگار اصلا سرویس های جاسوسی علیهش کار نمی کنن، پروپاگاندا نیست، هیچی نیست، فقط همین حالا دیویدیا دشمنشن. ولی به حال اتفاق جالبیه. وسیله خطرناکی تو کره است، چون که ممکنه مردم باهاش فیلمای نامناسب ببینن یا حتی متوجه بشن که کره شمالی قهرمان جهان نیست تو همه چی. نکته جالب ترش اینه که چین، اصل دوست و برادر و همسایه‌مون، برای سود یه سری نمونه ساخته، در واقع یه سری از اینا ساخته که فقط و فقط هدفشون فروخته شدن در بازار سیاه کره شمالیه. یه قاچاقچی میگه تو 2014 تقریبا 18,000 تا از این دستگاه‌ها رو وارد کره شمالی کرده و فروخته. جالبیش هم اینه که خب تقریبا در جهان چنین دستگاه‌هایی منسوخ شدن و عملا فقط برای کره شمالی دارن تولید میشن. همچنین اینم یادمون باشه که یه مدت قبل یه خبری توی رادیو یا جادی.نت داشتم، یادم نیست کدوم، که میگفت گروه‌های حقوق بشری سی‌دی‌های فیلم اینترویو که علیه دیکتاتور شماره کره شمالی ساخته شده رو از طریق بالون میبستن به بالون منظورمون دقیقاً بادکنک‌های کوچولوی گاز پر شده است، و میفرستادن توی کره شمالی به این امید که اینا برن از مرز رد بشن، یه جایی سقوط کنن، یکی یه موقعی دیویدی رو پیدا کنه و نگاش کنه با همین دستگاه‌ها. اینم بگم که اگر اینترویو رو دیدین میدونین که بسیار 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 فیلم درپیتیه. از اون طرف باید حواسمون باشه که مخالفت با کره شمالی به معنی موافقت با سرمایه داری لجام گسیخته و لیبرالیسم نیست. در واقع این بده، اونم بده، هر کدوم بدیاشون رو دارن. همون بحثی در مورد دموکراسی میکردیم. در شرایط فعلی من لیبرال ها رو به دیکتاتورهایی که کشورشون رو قهرمان جهان در اعدام کردن در کره شمالی ترجیح میدم، اما معنیش این نیستش که ایدئالمونه. همون جوری که روحانی رو به احمدی نژاد ترجیح میدم، ولی معنیش این نیست که انتخابم روحانیه اگر انتخابات آزاد داشتم. در این حالم حواستون باشه جهان یه دوگانه بین خوبها و بدها نیست. ما تو همه جا حق انتخاب داریم، حق گزینش داریم. من اگه آمریکا میگم آزادی بیانش خوبه، سرکوب اجتماعیش بده از طریق رسانه و بسیار هوشمندانه. اگر میگم مثلا حالا بذارین خیلی وارد جزئیات نشیم، ولی جهان دوگانه نیستش، این نیست که من یا اینم یا اونم، این نیست که اگر با یه جایی مشکل دارم حتما طرفدار اون یکی جام. من یه زندگی خوب معقول میخوام، همین. و خبر بعدیمون 10 سالگی گیته. نمیدونم هنوز آهنگ تولدی دارم که شما نشنیده باشین، شاید این یکی. لبت شاد و دلت خوش چو گل پرخنده باشی، بیا شما رو خود کن که 100 سال زنده باشی. آره بعدم نبود، خیلی هم خوب بود. و عجیبه که گیت که 10 ساله شده رو هم لینوس تورولز نوشته تا ثابت کنه که یه برنامه نویس بدون رقیبه و البته درک بسیار بسیار خوبی داره از پروسه تولید نرم افزار. تورولز گیت رو وقتی نوشت که سیستم قبلی که برای کنترل سورس پروژه کرنل استفادهش میکردن به مشکل برخورده بود. یه روز نشست گفت من خودم یه سیستم مینویسم که توش بتونم سورس کنترل کنم. بذارین یه توضیح کوتاه بدم. سورس کنترل در واقع فرض کنیم من دارم یه نفری برنامه مینویسم، یه سری کد مینویسم، رانش میکنم، اجرا میشه، بهش میگم ورژن 1، بعد میخوام ورژن 2 رو بنویسم، شروع میکنم دادم کد مینویسم، یه اشتباهی میکنم، باید کنترل زد بزنم هی آندو کنم برگردم اون موقعی که ورژن 1 کار میکرد، یا اگه یکی دیگه بخواد کد بنویسه باید یه فایل رو بدم اون ادیت کنه و بیام ببینم چی نوشته. برنامه های سورس کنترل با یه سری دستور اینا رو هماهنگ میکنن. من برنامه‌مو مینویسم، میذارم اوکی این تغییرات خوب شد، اسم اینو بذار ورژن 1، اسمش میشه ورژن 1. بعد میگم که خب پس واسه من حالا یه ورژن درست کن به اسم ورژن گرافیکی. شروع میکنم ورژن گرافیکی رو درست کردن، پیش میبرم. اگه یهو یکی گفت تو ورژن 1 یه باگی هست، به سیستم گیت هم میگم که گیت ورژن 1 واسه من برگردون. در اون لحظه دقیقاً رو ورژن 1 کار میکنم، اون باگ رو رفع میکنم، میگم پس این روز یادت نگه دار به اسم ورژن 1 مشکل حل شده، حالا اینو ریلیز کن، یه فایل اگزه میدم یارو میره استفاده میکنه، فایل اجرایی منظورمه. بعد میگم خب پس من میخوام برگردم به ورژن گرافیکی، خودش همه اون کاری که قبلا واسه ورژن گرافیکی کرده بودم رو دوباره میاره و حتی میتونم چک کنم که چه فرقی داره با مشکل رفع شده تو باگ، میتونه به من تو پیشبرد پروژه کمک کنه. یا اگه من دارم یه خط آ رو میرم جلو یکی دیگه خط ب رو میره، به من اجازه میده آ و ب رو با هم وصل کنم. تغییرات رو مقایسه میکنه که شما باید این کارا رو بکنید. و یه کلمه چیز دیگه. به این میگن سورس کنترل. توروالز هم از سورس کنترل قبلی کرنل که خسته میشه، میشینه تو کمتر از یکی دو روز بخش بزرگی از گیت رو مینویسه. گیت در واقع الان مدرن ترین و بهترین سیستم سورس کنترلیه که ما داریم. تقریبا بخش بسیار عظیمی از پروژه های بازمتون اونجا انجام میشه. تمام کتابایی که من نوشتم توی گیت ترجمه کردم از طریق گیت. همه برنامه‌ام که می‌نویسم از رو گیت سورس کنترلش کار میشه. به تقریبا هر آدم حرفه‌ای که تو تیم هست. قبلا تبلیغو پخش کرده بودم. اگر گیت بلد نیستین و می‌خواید برنامه‌نویس حرفه‌ای بشین و زبانتون قابل قبوله، یه زبونم نسبتاً بلدین، برای شروع حرفه‌ای شدن حتما گیت رو بذارین تو برنامه‌تون. خبر خوبش هم اینه که تا مدت خیلی کوتاهی در آینده من چند تا ویدیوی، فکر کنم 3 تا ویدیوی آموزش گیت منتشر می‌کنم. به هر حال توروالز گیت رو دو سه روز می‌نویسه. از اون جذاب‌ترینه که بعد از این دو سه روز در واقع دیگه نوشتن گیت هم با خود گیت کنترل می‌شده و کامیت‌هاش همش هست. اگه یکی علاقه‌مند باشه می‌تونه بررسی کنه. خودش میگه در طول روز کار می‌کرده ولی تک و توک نصف شب هم کد نوشته. از گیت الان حسابی راضیه. ایده‌ش هم اینه که وقتی سیستم مدیریت سورس بعدی بیاد بسیار بسیار شبیه گیت خواهد بود. پس اگر گیت بلد نیستین، نویسنده برنامه، نویسنده کتاب یا هر چیزی هستین، گیت رو یاد بگیرید. البته اینم اضافه کنم که توروالز با گیت هاب سایت فری که گیت روش نصبه و شما میتونین پروژهاتون رو اونجا هاست کنین اگه آزادن، یه سری مشکل داره. البته خودش بارها یه سر میکنه بگه نه من هیچ مشکلی ندارم، ولی آخرش میگه ولی، مثل اینایی که میگن نه تو خیلی خوبی ولی این اشکالو داری، اینم میگه من باهاش مشکلی ندارم ولی گیت هاب خوبه، اما اینترفیسش باعث میشه آدم رفتارهای بد نشون بدن. بعضی فیچرها رو نداره، کامیت مسیجاش خوب نمیشه، در نتیجه کلا گیتو میزنه خراب میکنه و از این داستانها. خیلی واقعا باهاش خوب نیست و البته ایدهش اینه که خب برای توسعه یه چیز خیلی بزرگ مثل کرنل اصولا مناسب نیست. قبل از اینکه بریم در اعماق و اونجا ببینیم چرا کشتی دوزهای دریایی به گل نشسته یا رفته ته دریا، یه مصاحبه جالب گوش کنیم.
الو
سلام.
سلام بهتاد جان، خوبی؟ جادی هستم از رادیو گیک. گفتم که یه زنگ بزنم آمار فونت فارسی رو بگیریم به بچه‌ها بدیم. فقط خلاصه بگم که در واقع یه آماری خودت منتشر کردی که تو به کارهای خیلی خوب بود و این شد که گفتم زنگ بزنم. سر حالی؟
بله ممنون، متشکرم.
علیکم. اونجا دای فونت فارسی چی بود که شروعش کردین اصلا؟ میگی برامون؟
خب اول فکر کنم سلام کنم به شنونده
ها.
بسیار عالی. داستان این بودش که حدود یه سال پیش بود، حالا داستانشو زیاد تعریف نمی‌کنم چون چند بار گفتم جاهای مختلف. من احساس کردم که اینا فونت فارسی هست، بعد اون وقت بودم فونت فارسی آزاد می‌خوایم، اصلا دیدم که نه کلا فونت فارسی مناسبی نیست.
حالا آزادیش رو نمی‌دونم، بی ترافیک و اینا خوب نبودن.
یه موردی که هستش اینه که این فونت‌ها برای چیزهای دیگه طراحی شدن. یعنی مثلا حالا منم اطلاعات فونتی دقیق نیست، همین تحلیلی که خلاصه کردم یه چیز دستم اومده و میتونم بگم. خیلی از این فونت‌ها برای مثلا کاغذ بوده، برای ممکن چاپی بوده، یه سریش برای
وب نداشتیم، فونت وب خوب فارسی و آزاد.
تقریبا میشه گفت حتی یک مورد هم فونت وب خوب فارسی نداریم. حالا یه سری از این سری کارا کردن ولی اونم هم همچنان تعدادش خیلی کمه، مثل آقای سوزنشی یا آقای اسمش یادم نفتی که دیگه از دوستان فونت ایران فکر کنم، ولی هنوز تعدادش کمه. این کاری هم که ما داریم میکنیم خروجیش یه فونته، بازم هنوز لازم هست که فونته بیشتری تولید شه.
و چجوری شروع کردیم؟ هزینه رو کراود فاند کردیم جزوی که من یادمه.
آره یه احساس کردیم که یه فونتی نیاز هست و فکر کردیم چند تا راه حل رسیدیم که با صحبتی کردیم با افراد مختلف، در آخر رسیدیم آقای خانجان‌زاده. بگم قبل از اینکه ما به مرحله برسیم با چند تا از دوستان توی ویکی‌پدیا فارسی آشنا شدم و با هم صحبت کردیم، تصمیم گرفتیم که برای اینکه بشه اون طرح رو جذب کرد که با همون همکاری کنه. برای ویکی‌پدیا فارسی یه فونت طراحی کنم، چون خودی ویکی‌پدیا یه اسم بزرگی داره حداقل، و بعد اون کسی که میخواد طراحی کنه خیلی راحت تر قبول کنه به اون طراحی که ما بودجه نداشتیم. ببخشید. در هر حال با آقای خانجانزاده با همین جلسه داشتیم، خیلی خیلی علاقه من بودم به این موضوع و گفتن که این کار حاضرم برای ما با یه هزینه خیلی خیلی کم انجام بدن. یه نکته بگم، آقای خانجانزاده خودشون فکر کنم اگر میخواستن این کار رو بکنن برای یه بانکی شب 60 میلیون میگرفتن، ولی برای ما حاضر شدن تا کمتر از 10 میلیون هم این کار رو کنن. حالا ما با یه صحبت هایی که داشتیم به نظرستیم که 10 میلیون ببندیم. حالا سشیم که این نیاز رو احساس کردیم، بعد من دیدم که میتونم برای این کاری کنم، تلاش کردم، یه ذره سر و صدا شد، چند نفر به هم پیوستن و هممون با هم دیگه شروع کردیم کار کردیم. از اون بعد بچه ویکی‌پدیا خوش اونجا داشت این کار رو میکردن، جمع شدیم با هم دیگه و
این ماجرا به کراودفاند پیش رفت، یعنی گذاشتیم
به سایتی بسید جرد و سرمونش داشتیم فکر میکردیم که چجوری میتونیم این مبلغ رو به دست بیاریم. راه‌های مختلفی بود، اسپانسر بود، کمک های دولتی بود و حالا کلی راه های دیگه. یعنی تو همون صحبت که داشتیم و بچه ها به این نتیجه رسیدیم که کراودفاندینگ داشته باشیم برای اینکه دولتی یا اسپانسر و موارد مختلف هم یه ذره شاید پیچیده بود، شاید فکر می‌کردم که نمیشه، ولی بیشتر از همه اینا علاقه شخصی خودم هم بودش که خود مردم و خود جامعه برای برطرف کردن نیازهاشون تلاش کنن، نه اینکه وابسته به جایی باشن، تا بتونن این تصور و ایده داشته باشن که میشه یه جایی دیگه هم متکی نبود.
بسیار خوب. برمونی
جمع شد دیگه خیلی سریع از این چیزی ما فکر کنیم. اون موقع قبل از اینکه استارت بزنیم من فقط چون اسم ویکی‌پدیا بود فکر کنم 10 میلیون ممکنه جمع شه، حتی یه مقدار شاید بیشتر، ولی من الان که میبینم احساس میکنم که حتی بدون اسم ویکی‌پدیا هم ممکنه بود که خیلی بیشتر جمع بشه و این خیلی باعث تعجب هممون بود.
خیلی خوب. چیزی که من دیدم که ارزش من بود این بود که شما جزء حرکت‌های اوله توی کراودفاندینگ شکلی و جذابیتش خب به اینه که شفاف باشه. تو اخیرا یه گزارش برای من فرستادی و خودتون منتشر کردین که حجم زیادی از جزئیات توش هستش که چقدر پول دادن، چه افرادی پول دادن، در واقع به معنی مستقیم اسامی، به معنی تعداد افرادی که پول دادن و چه حجمی دادن، که خب میتونه راهگشا باشه. این شفافیت به نظرم خیلی نکته مثبتی بود. خود پروژه الان تو چه استیتیه؟ حتی اگه میخوای اضافه کنی اضافه کن.
یه بگم
بله.
ما قبل از اینکه بخوایم این کارو شروع کنیم صحبت که میکنیم با هم دیگه، من خیلی دوست داشتم که هیچ شبهه ای نباشه و هر کسی که میخواد کمک کنه یه کاری میخواد بکنه کاملا همه چیز شفاف باشه. خیلی هم واسه این تلاش کردم ولی یه جاهایش هنوز مشکل داشته. از بینم توکلی کمک گرفتیم که تجربه سلام دنیا رو داشت و خیلی از افرادی که بهشون دسترسی داشتم تونستیم با هم یه فکر کنم تا یه استیتی خیلی شفاف کنیم. با این مشکل داشته، حالا من اینا رو تعیین کنم یه جور بنویسم تو کراودفاندینگ بعدی افراد دیگه، این هم یه سری تجربه داشته باشم. تا جایی که میدونستم و بلد بودم سعی کردم مشکلی نباشه، حالا یه نقطه ضعفی بوده قطعا سعی میکنم دیگه تکرار نشه، ولی یه موارد یه همسش که قطعا در آینده انجامش میدیم. مثلا من در اتمام کار قطعا ریز و ریز خرشرد هایی که کردیم و منتشر میکنم که چقدر پول جمع کردیم. البته میشه معلومه ولی خرشردش بلا مشخص نیست، چون خرشرد به نجیب خودم بوده
دقیقا.
ولی دقیقا میگم که دقیقا چی واسه کجا خرش شده، چه جاهایش دونیت خودم بوده، چه جایش مثلا دونیت کسی که داشتن به مجموعه کمک میکردن و چه جاهایش از پولی که مردم دادن خرج شده. اینم در آخر کار قول میدم که منتشر داده بشه.
خیلی خوبه برای کمپین ایده. الان کجای پروژه این و چه وضعیتیه و کی منتظر فوند باشیم؟
با آقای خانجان بوده که صحبت میکردیم قبل از اینکه استارت این کارو بزنیم، گفتش که من حاضرم براتون با این قیمت این کارو کنم به یه شرطی که هی هر روز فشار نیاری که این کار چی شد چی شد چی نشد و این مسائل. بذاری من سر فرصت یک کار با کیفیت انجام بدم و یک کار خوب آخر به تحویل بدم. ولی با این وجود می ددلاینی داریم 10 ماه طراحی و پیاده سازی شروع بکشه، 2 ماه هم برای تست، یعنی از شروع کار حدود 1 سال طول میکشه. این نهایتشه. باز میگم اگر یک کار تجاری بودم و مثلا هزینه کاملش رو میدادیم طبیعتا شاید تو 3 ماه تموم میشد، تو 4 ماه تموم میشد. حالا نمیدونم بستگی داره حجم فون چقدره، حجم کارش چقدره، ولی این همونجور که آقای خانجان میگفتش که تازه اینکه تقریبا میتونم بگم هیچ چیزی از این کار نمیکنه و قراره شاید تو وقتی آزادش این کار کنه، ولی چون واسه ویکی‌پدیا هم هستش خودش خیلی علاقمنده که بهترین کیفیت ممکنه داشته باشه، این خودش یه مقدار زمان بره. ولی این که اینقدر داره طول میکشه دلیلش اینه که ما داریم شاید با 1/6 قیمت واقعی این کار انجام میدیم.
درست.
در هر صورت الان فکر کنم یه مرحله داشتش بسیم که تحقیق کنن که ببینن چه رسم خطی باید انتخاب کنن، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، اینجور چیزها، که این انجام شد و گزارشش هم هفته پیش فرستادیم برای کسایی که دونه کرده بودن و کمک کرده بودن. و فکر کنم مرحله بعدی مرحله طراحی باشه، اینکه گیلیفا رو دونه دونه طراحی کنن و ببینن چجوریه، که سعی میکنیم گزارشاشو هر وقت که به یه مرحله رسید که قابل ارائه دادن باشه دوباره واسه بچه ها بفرستیم که اونم در جریان باشن که کار داره پیش میره.
بسیار عالی، دستتون هم درد نکنه. اگر از که هست یا میخوای خودت رو معرفی کنی به شکل اینترنتی، لینکی، چیزی، خوشحال میشم یه برای خواننده ها یه
درباره کمپین هستش تازی باشه بچه ها میتونم اونجا بپرسن، همچنین تو توییتر، فیسبوک و پلاس هم
دواب میدیم
پیفونت داست های آر. و یه مورد میگم که فکر کنم لازم باشم به همینه، اینه که سعی میکنیم همیز بعد امکان سنجیش کنیم این امکانش هست یا نه، که مالکیت فونت رو منتقلش میکنیم به جامعه به فارسی که مالک خصوصی نداشته باشه، که برای رنگ داستانی مختلف
میده. کار بسیار جالب بود در کار بعدی. خب
یه مدیان فکرم گفتم اول مثلا این فقط یه فونته، قرار نیستش با وجود این فونت تمام مشکل هرشه یا همه دیگه استفاده کنند. این یه فونت مناسب محیطه ویکی بوده که شاید جاهای دیگه هم بشه ازش استفاده کرد و خوب باشه، ولی کافی نیست به هیچ وجه. ما نیاز داریم به فونت های بیشتری که همون دیگه بسه زبان انگلیسی یا زبان عربی کلی فونت دیگه هم موجود هست، تو فارسی هم باید سر کنیم با اونجا برسیم.
بسیار هم عالی، پیغام خوبیه به نظرم برای کسایی که دوست دارن اسپانسر بشن. واسه شرکت ها هزینه عظیمی نیستش در مقابل اینکه اسمشون همیشه میمونه فونت به اسم شرکتی باشه، مطمئنا خوشحال میشن. حالا کراود فاندش خیلی خوبه، ولی فکر میکنم جای خوبی هم باشه برای شرکت ها. دست درد نکنه، اگر چیز دیگه ای نیست میریم سراغ بقیه برنامه.
تشکر میکنم از کسی که کمک کردن تا اینجا و امیدوارم نتیجه کارم این نتیجه کار رضایت بخش بشه واسه تمام مردم ایران که با کامپیوتر سر کار
همگان امیدواریم. و مرسی از شفافیت، فعلا خوش خوردن باشید تا بعد.
ممنون، خدا.
خب حالا میریم در اعماق، کمربندتون رو ببندین، دوزای دریایی رو، کشتیشون رو این بار در اعماق، هرچند که جای سواله که آیا کشتی چوبی به اعماق میره یا نه. فکر کنم قاسیموف یه بار یه محاسبه جالبی کرده، چون یه ایده قدیما بود که دریا خیلی عمیقه، کشتی‌ها تا یه جایی میرن پایین، بعد فشارها به انقدر زیاده که دیگه از اون پایین‌تر نمیرن. آسیموف فکر میکنم محاسبه کرده بود و گفته بود اگر کشتی اونقدر بره پایین که بخواد اونقدر فشار آب زیاد باشه کلا چوبا خب خرد میشن، اینجوری نیست که برن اونجا خوشحال وایستن بگن دیگه خیلی غلیظ شد ما نمیریم پایین. به هر حال بریم در اعماق. پیتر سونده یا سونده میگه که حرکت دزدهای دریایی مرده. کم کم میتونیم بگیم شماره‌ای نداریم که توش در مورد دزدهای دریایی و احزاب پایرت پارتی و موفقیت‌هاشون حرفی نزده باشیم. اما حالا سونده که از افراد بسیار مهم این جنبشه، در واقع سخنگوی سابق پایرت بی، توی یه مقاله در این مورد حرف میزنه که آیا این جنبش مرده؟
حرف اصلیش این نیست که دیگه لازم نیست از آزادی‌های دیجیتال و غیر دفاع کنیم. یادتونه احزاب دزد دریایی احزابی هستن که شکل گرفتن برای دفاع از آزادی‌های دیجیتال مردم. نظراتشون تو پارلمان این شکلیه که پلیس نباید تمام منابعش رو صرف مبارزه با نمیدونم کسی بکنه که یه دونه فیلم کپی کرده از اینترنت. پلیس نباید بخواد از تمام ISP کشور که تمام لاک‌هاشون رو برای همیشه نگه دارن. دولت نباید تمام مردم کشور رو زیر نظر بگیره ببینه چی کار میکنن دزد رو دستگیر کنه. نه اینکه دستگیری دزد خوب نیست، ولی همون بحث کی به کی نظارت میکنه. شما نمیتونید یه دولتی درست کنین که تمام مردم نظارت میکنه بعد بگین من دموکراسی دارم. در واقع آزادی‌های مدنی مردم باید حفظ بشه، حقوق شخصیشون پرایوسیشون باید حفظ بشه. مطمئنن اگر شما تمام زندگی یه نفر رو زیر نظر بگیرین میتونین هیچ وقت اجازه ندین اون آدم وارد کار سیاسی بشه. مثلا از همه ی آتوی دارین فاز بگم بگم تمام دنیا رو ور میداره. اگر هم باشه باید همه روی همدیگه این نظارت رو داشته باشن، نه اینکه دولتی که الان حاکمه مواظب همه باشه. در واقع من تا وقتی آزادی مدنیم رو ندارم اصولا دموکراسی بی‌معنیه. احزاب پایرت پارتی به این سمتن و خب این چند وقت خیلی خوب رأی آوردن، جاهای مختلفی حتی به احزاب کاملا رده بالای کشور تبدیل شدن، تو پارلمان اروپا صندلی گرفتن و اینجور چیزها. ولی حرف سونده اینه که یه حزب نمیتونه فقط به خاطر یه ایده رشد کنه، بلکه باید دید گسترده تر داشته باشه. پایرت پارتی نظراتش رو گفتم. خب نظرش در مورد مهاجران چیه؟ نظرش در مورد سوخت‌های فسیلی چیه؟ در واقع اگر قرار شما یک حزب باشین باید خیلی بزرگتر از پایرت پارتی بشین. خودش میگه پایرت پارتی اسم حزب دزدهای دریایی یه جور شوخیه. در واقع دهنکجی بوده به نظام‌های موجود که به این مسئله توجه نمی‌کردن. در حالی که حالا که کار جدی شده مثلا در یه پارلمان دارید دیگه نمی‌تونیم بگیم ما گروه دزدهای دریاییم. باید رفت سراغ یه اسم خوب و باحال‌تر. خودش میگه حتی باید کول‌تر از حزب دزد دریایی باشه. حالا نمیگیم اسمشو بذارن حزب پیشروی فردای توسعه ایران، ولی یه اسم وسیع تر بذارن. من نمیتونم بگم من میام تو پارلمان فقط درباره کپی رایت نظر دارم. حرف اصلیش اینه. اشاره میکنه که حتی جانی دپ دفاع خوبی از دزدهای دریایی نیست، چه برسه به مایی که فیگورشو میای. میگه که پایرت پی مال سال 2005 بوده و الان 10 سال ازش گذشته و اگر میگیم یک جنبش بوده، جنبش اجتماعی پایرت بی بوده، بعد از 10 سال باید در واقع به یه اینستیتیوت رسیده باشه، باید تغییر کرده باشه. یه افتادن در مورد ایران هم در این مورد جالبه. ما خب هیچ سطحی از این ماجراها رو در سطح حقوقی نداشتیم. در واقع اصلا اتفاقا خیلی هاشو تو مجلس حرف بزنیم کسی متوجه نمیشه داریم درباره چی حرف میزنیم. حتی توضیح دادن بین خودمون هم کار سختیه که چرا نباید اولویت دولت حمله به مثلا کپی کنندگان سیدی باشه. و واقعا ما هم احساس کنیم اونها هم جرم انجام میدن دیگه، بریم بگیرمشون. خیلی جای بحث داره و خب ما که یکی از سانسور شده ترین اینترنت های جهان رو داریم، یکی از بزرگترین زندان های روزنامه‌نگاران هستیم و تمام این چیزها، دیگه حزب دوز دریایی خیلی براش مدرنه. ولی واقعا اتفاقا برخلاف حالا کشور اروپایی که الان داره این از یه جنبش اجتماعی تبدیل میشه به یه مؤسسه حزبی، اتفاقا ما تو ایران الان جاش رو داریم. یه گروهی بگم ما حزب دزدای دریایی رو تشکیل دادیم، خیلی هم فانی و خوب رأی هم نمیاریم، ولی به هر حال نظرات ما اینه. الان اگه یکی میخواد در انتخابات بعدی شرکت کنه، کاندیدای ما کاندیداییه که معتقد اینترنت باید آزاد باشه. اتفاقا اسم دزدای دریایی تو ایران بسیار کار است. در اعماق بعدیمون هک اتصال کامپیوترهای ایرگپ. ایرگپ در واقع میشه چی؟ گپ بسته شده، مثلا هوابندی شده یا همچین چیزی. کامپیوترهای ایرگپ کامپیوترهای بسیار 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 امن میگن. کامپیوترهایی که معتقدیم هیچ روشی برای نفوذ، کنترل و ارتباط باهاشون نیست. کامپیوترهایی که USB شون بسته است، کارت شبکه‌شون بسته است، وبکمشون بسته است، به هیچ شبکه‌ای وصل نیستن، کارت شبکه‌شون بسته نیست، اصلا ندارن، هیچ چیزی ندارن و فقط اگه بشینیم پشت کیبوردشون میتونیم باشون کار کنیم. حالا یه سری به اینا دیگه نباید بگیم به اصطلاح متخصص، چون خب بیچاره اینا متخصصن، ولی میتونیم بگیم از چیزی که بهش میگن کشور به اصطلاح اسرائیل، یا در واقع درست تر بگم به اصطلاح کشور اسرائیل، یه چیز خیلی عجیب نشون دادن. دوتا کامپیوتر ایر گپ، یعنی کامپیوتری که هیچ شکلی از ورودی ندارن، رو گذاشتن کنار همدیگه و نشون دادن که یکیشون میتونه یه راکت لانچری که به اون یکی وصله، یه پرتاب کننده راکتی که به اون یکی وصله رو کنترل کنه. راکت لانچر که میگیم منظورمون یه با اسباب بازی یو اس پی که به یکیش وصل کردن و این کامپیوتره میتونه به اون دستور بده که خب حالا بچرخ به راست و بعد حالا یه راکت شلیک کنی، اسباب بازیه. اما کاری که میکنن اینه که شما پشت کیبورد اون یکی کامپیوتری که راکت لانچر بهش وصل نیست نشستین. یه دو کامپیوتر فقط به هم نسبتاً نزدیک میشن، یکیشون رو کنترل سی پی یوش رو در دست میگیرن، فن کیس و فن سی پی یوش رو جوری که دوست دارن تنظیم میکنن و بالا پایین شدن حرارت این کامپیوتر روی اون کامپیوتر تاثیر میذاره، اون کامپیوتر میبینه که حرارت رفته بالا، یه سری دستور دریافت میکنه، در واقع این بالا پایین شدن حرارتش رو به شکل 0 و 1 تنظیم میکنه. یه کار سنگین به سی پی یو میدین، فن رو خاموش میکنین، حرارتش میره بالا چند لحظه، این میشه 1. در واقع از این طریق تونستن دو تا کامپیوتری که تا دیروز از نظر تئوری غیر قابل نفوذ تصور میشد چون هیچ ورودی به جز کیبوردش نداشت رو از راه دور تقریبا یه وجبی کنترل کنن. بسیار اتفاق عجیبی بوده، در واقع نمیدونم باید چی بگیم. تقریبا دارن به ما میگن که هیچ چیزی امن نیست، حتی اگه کامپیوتری ورودی نداشته باشه نظر شما، ما داریم از طریق حرارت کنترلش میکنیم. اتفاقا کمتر از یه هفته قبل یه چیزی هم بود که هکرها نشون میدادن که از طریق حرارت میتونن تشخیص بدن که پسورد شما چیه. بعد در اعماق بعدی و آخرمون بحث توپ بزرگ چینه، توپ یعنی کنن، توپ جنگی در کنار دیوار بزرگ چین. دیوار بزرگ چین رو کمه میشناسیم، اون دیوار بزرگه که یه شایعی هست میگن از ماه دیده میشه، در حالی که از ماه دیده نمیشه، به اون میگن گریت وال، گریت فایر وال که یه شوخی با گریت واله، فایر وال بزرگ چینه که بزرگترین سد سانسور اینترنت در جهانه، دوست و برادرمون چین. و الان یه چیز جدیدی داره به اسم گریت کنن، توپ بزرگ، که برعکس گریت فایر وال که کارش جلوگیری از خروج اطلاعات به جهانه، توپ بزرگ یه چیزی برای حمله است، دیوار دیگه نیستش، کارش حمله به یه سری آی پی هاست به منظور دزدیدن ترافیک. گزارش جدیدی از سیتیزن لب هستش که میگه این سیستم میتونه ترافیک به سمت یک جای خاص، حالا شما مثلا بگین گوگل، ولی تحقیق دقیقا روی یه ریپوزیتوری گیت هاب بوده که خوشبختانه اینقدر حمله روش طول کشیده که اینا تونستن کامل چکش کنن، میتونه کل ترافیک به سمت یک جا رو بخونه، زیر نظر بگیره و اطلاعات مورد نظرش رو ازش بیرون بکشه. این گزارش میگه حمله اینقدر بزرگ بوده که غیر ممکنه کسی بجز دولت چین پشتش بوده باشه. سیتیزن لب این حرکت رو تغییر بزرگ مکانیزم زیر نظر گرفتن شهروندان میدونه که حتی از سانسور کلاسیک هم پیشرفته تره و میخواد کل مکالمات رو با یک جای خاص شنود کنه. هرچند که دقیقا همین گزارش میگه بعید نیست که گریت کنن بتونه بر اساس مبدأ هم کار کنه، یعنی کل ارتباطات یک نفر رو زیر نظر بگیره، نه کل ارتباطات همه با یک جای خاص رو. فدای سرمون، زندگی ادامه داره، به خصوص تو تبریک ها و تقبیح ها. تسلیت اولمون رو واقعا میگیم به هر کسی که ساعت 17000 دلاری اپل رو بخره و بعدش 999 دلار سالانه بده برای ساپورت، که اگه شب نتونستی یهو وصلش کنه به گوشیش بتونه زنگ بزنه با یکی مشورت کنه، یا اگه دزدیدنش سه بار بتونه جایگزینش کنه. معلومه که اگه یکی پول داشته باشه فدای سرش میخره، ولی اگه واقعا من یکی رو از دور و برم ببینم که اینو خریده، دوستی من باهاش خلاص، شایدم نه، پیشبینی بی خود چرا میکنیم، ولی به هر حال ساعت اپل اومده 17000 دلار. تقبیح بزرگ این هفته اما برای آقای زاکربرگ که تو فلفل بهش میگن آقای زالزالک، چون زالش اول شبیه زاکربرگ احتمالا. این آقای زالزالک تصمیم گرفته شبکه اجتماعی فرند فید رو ببنده. حتی دقایقی پیش اعلام کرد که این شبکه بسته شده. خود فرند فید اعلام کرد که اوکی ما بستیم، در حالی که ما هنوز توش میتونیم لاگین کنیم و همه دارن با هم حرف میزنن و اینا. بعضیا نظرات مختلفی دارن، معتقدن که فضایی‌ها اینا رو دزدیدن که تحقیق انجام بدن. بعضیا میگن ما به یه بعد دیگه وارد شدیم. بعضیا میگن چون ایران تحریم بوده احتمالاً سرورهای ایران نتونستن خاموش کنن. بعضیا میگن همش نقشه است که آدما برگردن به این شبکه اجتماعی خیلی قدیمی که سالهای سال پیش فیسبوک خریدش و بعد انداختش یه گوشه. بعد گفتن تعطیلش می‌کنیم، بعد دیگه تعطیلش نمی‌کنن. ما نفهمیدیم خلاصه. تبریک پیچیدن برای رادیو گیک داریم که در بی او بی به عنوان نماینده ایران انتخاب شده. و خیلی 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 خوشحالم که با داورا نظر سنجی میکنن و رأی عمومی نیست، چون من نمی‌دونم که باید بگم که بریم به ما رأی بدین یا نگم. به هر حال خبرهای بعدی رو در شماره‌های بعدی می‌شنویم. و بخش نامه ها داریم بعد از مدت ها. شیپور رو بشنوین، میریم نامه ها. نامه رو عرفان بهمون زده و در واقع یه سوال گفته. سلام جاری جان، خسته نباشی. من یه مشکلی واسم پیش اومده. میخوام ببینم کسی میتونه با نصب یه برنامه صفحه نمایش گوشی منو از طریق اینترنت ببینه؟ یعنی بدون این که من بدونم. منظورم برنامه هایی که مثل دزد گیرن و موقعی گم شدن پیام ها و مخاطبین رو میفرستن. این برنامه ها میتونن یه جا قایم بشن و همه چی رو بفرستن برای یه شخص خاص. ممنون به خاطر وبلاگ خوبت. مرسی. مرسی از شما برای نامه خوبتون. و خب تو قسمت دوم جواب خودت دادی. دلیلی که من نامه رو آوردم اینجا و میخوام دربارش حرف بزنم اینه که خب حالا من برنامه رو نمیشستم که کسی بتونه صفحه نمایش گوشی تو رو ببینه، ولی خیلی 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 عادیه که باشه و حد میزنم بسیار بسیار راحت بشه نوشتش. حتی چیزی که ما اینجا میخوایم ازش حرف بزنیم خط اول امنیته. خط اول امنیت ما همیشه امنیت فیزیکیه. اگر گوشیتون براتون مهمه، اگه ارتباطاتتون براتون مهمه، اگه پرایوسیتون براتون مهمه، اگر نمیخواین ویروس بگیرین، اگر نمیخواین کسی شما رو زیر نظر بگیره و اینها، دستگاه‌های فیزیکی الکترونیکتون رو خودتون دستتون بگیرین. شما حتی اگر یک دقیقه گوشیتون رو بدین به یه آدم خبیث که ممکنه الان فکر می‌کنین خیلی آدم باحالیه، به راحتی میتونه تو یه دقیقه برنامه روش نصب کنه که همیشه بدونه شما کجایین، الان کجای شهر دارین راه میرین، با کی حرف زدین، اس ام اس آخرتون چی بود، چه مسیجی براتون اومده، رو صفحتون چیه، چتتون چیه و این چیزها. من همچین برنامه رو در این لحظه نمیشناسم که همه این کار رو بکنه، هرچند که جا اس ام اس و اینا رو میشناسم، ولی حتما هستش، نباید سپیچیده‌ای باشه. لپتاپتون هم همچنین. اگر براتون پرایوسی مهمه، هیچ وقت نذارین کسی پشت کامپیوتر شما بشینه، حتی با نظارت خودتون. یعنی ممکنه یارو انقدر سریع باشه که شما نفهمین. شعبده بازها هیچ کار عجیبی نمیکنن، فقط انقدر سریعن که شما نمیفهمین. حالا یا سریعن یا تکنیک هایی دارن. به هر حال تکنیک منظورم تکنیک های حواس پرت کردن شماست. یه آدم حرفه‌ای یه لحظه که پشت کامپیوتر شما بشینه میتونه هر کاری بکنه. ممکنه فلانی رو خیلی دوست دارین، فلانی هم شما رو خیلی دوست داره، میخواد شما رو زیر نظر بگیره. وسیله دیجیتال وسیله شخصی دست هیچکی نشه. و تو بخش آخرم یه خبر آوردم که خیلی طولانی نیست، ولی آوردم که بیشتر در موردش حرف بزنم. خبر محکوم شدن به 18 سال زندان یک گرداننده سایت ریونج پورن. ریونج یعنی که انتقام، پورن انتقامی یعنی که من و شما با هم دوستیم، فکر میکنیم خیلی دوستیم، از رابطه‌مون فیلم میگیریم، عکس میگیریم، من چون میخوام شما رو هیجان زده کنم براتون یه عکس فیلان میفرستم، بعد از یه مدت دیگه من و شما دوست نیستیم، همه اون عکس‌ها دست شما هست، شما میرین اون عکس‌ها رو آپلود میکنین توی یه جایی، بعدش هم مینویسین که این جادیه، اینم عکسشه، اینم تلفن خونه‌شه، اگه خواستین به زنگ بزنین و زندگی من به طور کامل تباه میشه. هر کسی بره اینترنت رو سرچ کنه، من هر وقت میخوام برم سر کار کسی بره بزنه جادی میرمیرانی، اون فیلم من میاد. هر روز تلفنم زنگ میخوره میگن میای با ما هم بخوابی. خیلی سپیچیده این ریونج پورت، خیلی هم کثیفه. حالا یه سری آدم هستن که برای پول در آوردن سایت های تخصصی این کار رو درست میکنن. ما تو ایران شرایط پیچیده‌ای داریم، چون ما تو ایران سایت های پرن غیرقانونی داریم، در واقع یعنی تحت هیچ نظارتی نیستن، چون که کلن ممنوعن، کلن غیرقانونی میشن. در نتیجه اگه شما سایتتون مثلا توی لوتی باشه، تو آویزون باشه، هیچ وقت نمیتون، اگه عکستون اونجا باشه هیچ وقت نمیتونین درخواست بدین که حذفش کنن از طریق دولت رسمی قانونی، به باید خواهش التماس کنین. اگه از اونجا یه فیلم از من باشه کلا زندگی من از بین رفته. اوکی، مواردی بوده که افرادی که توی این مسئله بودن رفتن اسم و فامیلشون رو عوض کردن، چون در واقع فقط تصور کنین که به اسم و فامیل شما با آدرس خونه و مدرسه و دانشگاه و محل کار و همه چی رو کنارش نوشته باشن فیلمتون هم باشه. حالا یه سری آدم یه سری سایت دارن فقط برای این کار. یکی تو توییتر پرسیده بود که آیا جرم این کار وقتی من همچین چیزی رو میچرخونم؟ من فقط ابزار دادم. بله جرمه، چون من ابزار تخصصی جرم دادم. من سایت ریونج پورن رو انداختم، من سایت اشتراک ویدیو رو انداختم یکی روش اونو بذاره روش. در اون حالت اونی که آپلود کرده بود مجرم بود، ولی در این حالت اینجوری نیست. بذارین خبر رو بخونم. سایت توی کالیفرنیا بوده و فقط درست شده بود برای همین کار. مدیر سایت به خاطر گردوندنش به 18 سال زندان محکوم شده. کوین کریستوفر 27 ساله سایتی ساخته بود که توش آدم‌ها میتونستن عکس پارتنرهای قبلیشون رو بدون اجازه اونها آپلود کنن و کنارش مشخصات فردیشون رو هم بنویسن. عکسایی که مسائل جنسی به خصوص زن‌ها رو نشون میداد معمولا توسط پارتنرهای سابق آدم‌ها آپلود میشد تا از اونها انتقام گرفته بشه. و در موارد خیلی زیاد لینک فیسبوک رو هم میدادن که طرف کیه. در صورتی که شما قربانی این جریان بودین و میخواستین عکستون از سایت حذف بشه، کوین خبیث 250 تا 350 دلار از شما پول میگرفت و درآمدش هم توی مدتی که سایت کار میکرد یک سال حدود 30,000 دلار تخمین زده شده. پدر این پسر تو بیانیه مطبوعاتی از مردم و قربانی‌ها معذرت خواهی کرده، گفته حرکت پسر شرم‌آور، احمقانه و نامناسب بوده و قلب پدر با قربانی هاست. توی یه سال تقریبا 10,170 تا عکس تو این سایت آپلود شده بود. اینو اول بگم که خب این جرمه، چون فقط طرف ابزاری برای جرم درست کرده. دو، اینی که توی هر ویدیویی که هر آدمی هست باید اجازه اون آدم باشه که اون عکس یا فیلم آپلود بشه، در غیر این صورت جرم انجام دادیم. اگر شما به یه آژانس عکس میفروشین حتما ازتون میخواد که دقیقاً رضایتنامه فردی که تو عکس هست رو بهش بدین، حتی اگه غیر پر میشه. توی ایران ما اینجا قوانین خوبی داریم. در واقع اگر شما برین و همچین مشکلی براتون پیش اومده باشه از یه سایت شکایت کنین، پلیس به شما گیر نمیده که این عکس چیه، چرا رابطه داشتی، یا دستتون بندازن یا هرچی. اینجا ما قوانینمون خوبه، واقعا براتون پرونده تشکیل میدن و پیگیری میکنن. اگه مشکل خاصی دارین که واقعا حاده، پیشنهاد میکنن به پلیس برین. دو، اینه که همیشه میگن که هیچ وقت و هیچ وقت خوراک درست نکنیم برای طرف. حتی اگه عکستون رو آپلود کرد، اگه شما ازش خواهش تمنا کنین، هی بدتر و بدتر و بدتر میشه. بی‌توجهی بهترین کاره. و اینم هستش که شما هر چیزی که تو اینترنت میذارین، به هر شکلی که میذارین، در نهایت ممکنه توسط کسی دیده بشه. هر چیزی که تو اینترنت آپلود شده یک روزی دیده خواهد شد. شما اینجوری فکر کنین. شاید شانس بیارین نشه. ولی حتی اگه من و شما با هم خیلی خوبیم، من برای شما یه عکس میفرستم، این عکس از طریق یک کالمه سرور داره منتقل میشه، میاد توی کامپیوتر شما، میاد توی گوشی شما. تو پرسش پاسخ داشتیم، شاید یکی داره گوشی شما رو کنترل میکنه، اپلیکیشن 100% امن، ولی شاید یکی گوشی طرفو بدزده، بتونه آنلاک کنه، با نگاه کردن تو نور ببینه که پترن آنلاکش چیه، آنلاکش کنه، عکس شما رو ایمیل کنه. حواستون به اینا باشه. بعدش هم یه چیز کوتاه میگم درباره ویدیوهای پورن توی ایران که در واقع چند تا دسته میشن و توی خیلی خیلی زیادشون نارضایتی آدم‌ها از فیلمبرداری از موضوع رو میبینین. من یه بار می‌خواستم یه تحقیق بنویسم که متأسفانه هیچ وقت نمیدونم جور نشد یا جایی برای چاپش نیست یا نمیدونم چی، که یکی بیاد کلاً اینا رو طبقه بندی کنه که شما چند تا ویدیو دارین که احساس کنین رضایت دو نفر توش هست توی فیلمبرداری، چند تا ویدیو دارین که خوشحالی هر دو نفر توش هست، چند تاش احساس میکنین که به زور نه به معنی کلاسیک تجاوز بلکه به معنی فنی تجاوزه، یعنی که طرف نمیخواد یک کاری رو بکنه و شما هی بهش اصرار میکنین و در نهایت مجبورش میکنین. تمام اینها هستش. متاسفانه خیلی خیلی تلخ همچین چیزی و توی خیلی هاشون هم که اصولا کاملا مشخصه که عدم آگاهی یکی از طرفین توی اینکه داره فیلم برداری میشه. آخرین نکته هم بهتون بگم تو این بحث اینه که یه اتفاقی در جهان خواهد افتاد یک روزی که از حالا ما بهش میگیم پورن اسکندل. چی بهش میگن؟ بی آبرویی؟ نه، بذار اسکندل رو نگاه کنم. توی دیکشنری بهش میگه رسوایی، ننگ. در واقع اسکندل به این میگن که یهو مثلا عکسای برهنه یک هنرپیشه که کشف میشه. ولی یه اتفاقی که خواهد افتاد یک روزی اینه که سایتای پورن هک بشن و کل لاک هاشون منتشر بشه. مطمئنم طرف میخواد پول در بیاره. اگه شما با اینکاگنیتو میرین، اگه با تور میرین، تور حالا یکم بهتره. ولی به هر حال ممکنه به راحتی به هویتتون وصل بشه در نهایت. درست دو دقیقه قبلش کجا بودین، با چه اسمی لاگین کردین، اشتباهی لایک و فشار دادین، نمیدونم. ولی اتفاقی که میفته، فرض کنین یه روز این لاک ها منتشر بشن، همه خواهند گشت ببینن همه بقیه چه ویدیوهایی رو دیدن. ترس هم نداره. یه وقتی هست میگین اوکی من فلان چیزا رو دیدم، الان چی که چی؟ یعنی تنها اشکالی که الان توش میبینیم اینه که همه میگن نه من نمیبینم، همه تحقیقات هم میگن که آقا اکثریت میبینن. ولی باید به حال بهش فکر کنیم. نکته ما اینه که باید آگاه باشیم از کاری که میکنیم. ما یه روزی پورن اسکندال خواهیم داشت، یه روزی این اتفاق میفته در نهایت که من لاک های یک سروری رو یک هکری بیاد چندین گیگ بگه کی چی میدیده. از اون روز نترسین، ولی بدونین که شاید یه روزی بیاد. آدم از سلیقش خجالت نمیکشه، ولی هیچ وقت کار غیر قانونی نکنین، هیچ وقت آبروی کسی رو نبرین، چون که زندگی، هویت، شخصیت و آرامش آدم ها بسیار ارزشمنده. خوش و خرم باشین. تا شماره بعدی، موسیقی این شماره کولد پلی میراکل برای علی و دوست عالیش. بخندین که بهترین چیزیه که تو همه دنیا داری.
Above I heard the angels sing to me these words, and sometimes in your eyes I see the beauty in the world. Reflecting puddles in the dirt. When I look in your eyes, I forget all.